صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. ما دیگه هر شب نباید تذکر بدیم. دوستانی که تشریف میارن داخل هیئت تشریف بیارن جلو بنشینن. الان دوستانی که هستن این جای خالی رو پر بکنن بیان جلو، لطف بکنید، ممنون میشم. دلیلش اینه که بعدن وسط منبر هی آقایون از دور اشاره میکنن که آقا بعد هی ما باید نگه داریم مجلسو، جمعیت میاد بعد هی جا به جا بشیم. قسمت خواهرام همینجور. حالا خادما تو آقایون که حواسشون نیست معمولا که از اول دوستان که میان هدایت کنن به سمت جلو، خواهرا بالاخره حواسشون باشه، خادمایی که هستن حواسشون باشه، هر کسی داخل میاد یه جوری هدایت بکنن که از بالا پر بشه جلسه، که وسط سخنرانی نظم جلسه به هم نریزه. هدیه کنید به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون مهدی فاطمه صلوات بلند بفرست. شب جمعه از هدیه کنید به روح همه اموات شهدا، امام شهدا، رفتگان از این جمع. شب پنجم ماه محرم عنایت بکنید صلوات بلندتری خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض ما این بود که ما هممون به هدایت نیاز داریم، پیر، جوان، زن، مرد، کوچک و بزرگ، تا زمانی که جان به گلوگاه برسه. هدایت هم فقط دست خداست و بس. کاری که از ما خواستن اینه که ما خودمون رو در معرض هدایت قرار بدیم و حرفایی که زدیم به این نتیجه رسیدیم که در معرض هدایت قرار گرفتن یعنی در معرض نور ولایت قرار گرفتن. رجوع به پروردگار یعنی رجوع به ولی خدا در حقیقت. و خب این رجوع به ولی خدا شرایطی داره و بالاخره لوازمش باید مهیا بشه. یکیش رو عرض کردیم که باید راضی به قضای الهی باشه، تسلیم باشه، و اگر قراره که من رجوع به ولی خدا داشته باشم، تو حکمی که او میکنه من باید تسلیم باشم و راضی باشم. یه کسی روزیش کمه، یه کسی روزیش زیاده. کار میکنیم، به آب و آتیش هم میزنیم، دعا میکنیم، توسل داریم، اما آخرش هرچی بود راضی شد. اگه قرار باشه من به زندگی دیگران نگاه بکنم و من حتما بخوام توی اون جایگاه قرار بگیرم، حتما اذیت میشم. اینکه ماها هممون در عذاب و اذیتیم توی این روزها، یکی از دلایل مهمش فقر نیست، یکی از دلایل مهمش راضی نشدنه. چون هممون راضی نیستیم به زندگیم، هرچی داریم یه چیزی بالاتر میخوایم. ممکنه دوتا خواهر باشن، دوتا برادر باشن، یه کسی روزیش بیشتر باشه، یه کسی روزیش کمتر باشه. اگه قرار باشه اونی که روزیش کمتره هی تلاش بکنه که به او برسه، این یه عمری اذیت میشه و گاهی هم نمیرسه به اونجا. چون الان صلاح شما اینه که روزیت کم باشه، این مهمه. راضی باشیم به قضای الهی، و اونی که امام زمان میگه خوبه، نه اینی که من دلم میخواد. و خب آیاتش رو خوندیم، روایاتش رو خوندیم، حرفایی که باید میزدیم دیشب عرض کردیم. خب این که من راضی نمیشم به قضای الهی، این که من همیشه تو دلم نق میزنم، آیاتش رو خوندیم دیروز. فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر ما، اینا مؤمن نخواهند شد مگر حتی یا حکمو که فی ما شجر بینهم، اونجایی که تو حکم میکنی اینا تسلیم باشن. ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی تو دلشون ذره ای حرج نباشه. یعنی این که اگه گفتی آقا حالت چطوره، بگه هی راضی نباشیم چه کنیم، یه اینجوری هم بکنم دیگه، یعنی که من دیگه الان زورم به خدا نمیرسه، گیرشم نمیارم که یقشو بگیرم، زورم بهش نمیرسه، مجبورم تحمل کنم، اما قلبم پر از درد و گله و شکایت و اینها. خیر، میگه شما مؤمن نمیشید مگر این گله شکایت ها رو بریزید بیرون. ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر چی میگن همونه. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض. اون وقته که یه لذت هایی رو آدم میچشه که از اون حلواهای تنتنانی که تا نخوری ندانی، اینجاست. اون لذت حقیقی رو آدم اینجاها میبره که همه وجودش سیراب میشه. و الا یه عمری میدوام از این شاخه به اون شاخه، تلاش میکنم به آواتیش میزنم، آخرم جای خودم رو پیدا نمیکنم تو زندگی، عمرم تمام میشه. بدون اینکه بندگی خوبی کرده باشم و بدون اینکه دنیامو آباد کرده باشم، عمر من تمام میشه. خب اینایی که رجوع به ولی خدا ندارن، یا در حقیقت حرف گوش نمیدن، حرف ولی خدا رو گوش نمیدن و خودشون رو تطبیق نمیدن، ریشه یابی قرآن چیه از اینها؟ اینا دردشون چیه؟ مشکلشون چیه؟ یا باید بهتر بگیم دردمون چیه؟ مشکلمون چیه؟ اونایی که مثل من هم. قرآن نمی فرماید که اینا نمی فهمن. می فرماید که فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ، ای پیغمبر ما، اگر یه وقتی دیدی اینها اجابت نمی کنن تو رو، تو هر چی میگی اینا گوش نمیدن، هر چی میگی یه بهونه ای میاره، یا آقا این مبناه رو این شعبت جلو بری، زیر بار نمیرن بدان فعلم، آیه قرآن دارم میخونم، آیه 50 سوره قصص، فعلم بدان ای پیغمبر ما، انما یتبعون احواهم، اینا هوای نفس خودشون رو دارن پیروی میکنن، و من اضل ممن تبع احواه به غیر خدا من الله، کیه گمراه تر از اونی که تابع هوای نفس خودش شده؟ یعنی چی؟ خیلی وقتا میفهمه که بابا این حقه، منتها دینو میخواد اونجوری که دلش میخواد درست بکنه، اونجاهایی که قشنگه و خوبه و خوشگله فکر میکنه به دردش میخوره تو دین، اینا رو میگیره استفاده میکنه، اونجایی که به درد نمیخوره میذاره کنار. مثال تو این زمینه بخوایم بزنیم، آبروریزیه از پدر و مادرها، از بچه‌ها، از زن و شوهرها. هر مثالی من بزنم بعد مجلس 4 نفر میان یقه منو میگیرن میگن این چه مثالی بود زدی، آبرو ما رو بردی. واقعیته، من مثال نمیزنم، به خاطر اینکه پدر مادرها گاهی وقتا اون جایی که به نفعشونه از دین میگیرن میگن ببین دین اینو میگه، بچه‌ها اونجایی که به نفعشونه به پدر مادر میگن ببین این دینه، شوهره به زنه، زنه به شوهره. بعد یه جایی که وظیفه خودش وسطه، نه دیگه، هزار دلیل میاره، توجیه میاره که وظیفه‌شو انجام نده، اما طرف مقابل حتما باید وظیفه‌شو انجام بده. یعنی این که من میفهمم دینو، کاملا حواسم هست که حکما چیه، کاملا اخلاق چیه، اعتقاد چیه، اینا رو حالیمه، من تا گلچین میکنم یه جایی که به دردم میخوره استفاده میکنم. خیر، همش باید با هم باشه. عاملش چیه؟ آقا شما در مورد امام زمان داری صحبت میکنی، بله، ذیلش روایت داره، قال یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، یعنی این که پیروی از هوای نفس میکنن، یعنی اینکه اینها رأی خودشون رو به رأی امام ترجیح میدن، اونی که امام زمان میگه نه، اونی که من میگم. چه سبکی بخونیم توی هیئت سینه بزنیم؟ اونی که من میگم، نه اونی که امام زمان میگه. چه مدلی سینه بزنیم؟ اونی که ما دوست داریم، نه اونی که دین میگه. امام زمان چی میپسنده؟ مهم نیست، ما داریم فعلا حال میکنیم، ما فعلا داریم حال میکنیم. امام زمان تشریف بیارن برای خیلی ها دردسر درست میشه، به خاطر همین میگن اصلا آقا نه، یا نیستی که ما خوشیم، غایب باشی در قربت شما عشق میریزیم و عجل ولی کل فرج میگیم، توسل میکنیم، حاجت میگیریم، ولی بیای اون وقتی میخوای بگی این کارو بکن اون کارو نکن، ما گیر میفتیم. لذا پیغمبر اکرم فرمودن که اعدا عدو بکر نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان شما همون نفسیست که ما بین دو پهلوی شماست، دشمنترین دشمنان شما خود شما هستید. پیامبر می‌فرماید جای دیگه نگرد دنبال دشمن، خودت بگرد. من اینو میخوام ببینم، من اینو میخوام بشنوم، من اینو میخوام بخورم، من اینجوری میخوام بخوابم، من اینجوری میخوام زندگی کنم، عروسیم این باشه، عزام این باشه، مهمونیم اینجوری باشه. به نظر من حاج آقا در دین، ببخشید، کسی نظر شما رو خواست؟ عجیبه. به نظر من این گونه باید باشد، به نظر من اون گونه باید باشد، خیلی زیاده الان، چون ماها یه کوچولو متوجه شدیم الان از دین یه حرفایی رو میفهمیم، بعد میام گلچین میکنیم، هر کسی از زن خود شد یار من دیگه، میام گلچین میکنیم، میگیم که خب اینش به درد میخوره، اینش به درد نمیخوره، اینش به درد میخوره، به نظر من این خوب است، به نظر من این خوب نیست. کسی نظر نخواسته از شما، خیلی راحت. آقا داری سخت میگیری، سخته، ابتدا به ساکن سخته، شما میخوای ورود بکنی تو دین، اینجوریه. اتفاقا جبهه مقابل ما به همین طبل میکوبه، یعنی عرفان حلقه، عرفان کیهانی، نمیدونم نور درمانی، سنگ درمانی، نمیدونم چی درمانی، یوگا فلان، یه حرفایی میان میزنن که تو خوشت بیاد. میگه آقا من رفتم عرفان کیهانی. میگم خب چی میگن به شما اونجا؟ میگه آقا به من گفته که نماز صبح سخته، نمیخواد بخونی. بیدار شد توی شما، باید مقیم نماز بشی. میگم مقیم نماز یعنی چی؟ میگه مقیم نماز یعنی که نماز صبح سخته نمیخوای بخونی، نخون. دم صبح بیدار شد تو رخت خواب، سه مرتبه بگو عشق عشق عشق، این میشه نماز صبح. یعنی شما شدی مقیم نماز. خب اینو خوشش میاد آدم. میگه با شما همش تا ما میگم میگه نماز صبح نماز صبح نماز صبح، سخته دیگه. بله به هر حال ما تو دینمون به یه جایی خواهیم رسید که اینقدر لذت ببریم، اگه اینا رو گوش بدیم، اینقدر لذت ببریم که با هیچی عوضش نکنیم. که مرحوم انصاری همدانی به شاگرداشون فرموده بودن که 50 سال برای من نماز قضا بخونید. گفتن آقا یعنی چی؟ شما مرجع تقلیدید مثلا 50 سال نماز قضا دارید؟ ایشون گفته بود نه، من تو نمازام خیلی کیف کردم، اینقدر لذت بردم تو نمازام که احساس میکنم شاید قربتن الله نخونده باشم، من به خاطر اون کیفش خونده باشم. حرف دیگه. بله ما میرسیم به جایی که مرحوم علامه طباطبایی تو نماز شب اون حورالعین اومده بود خودش رو عرضه کرده بود به ایشون، ایشون فرمود سه مرتبه این حوری اومد رفت. حورالعین لباسش رو بیارن توی عالم مردم مدهوش میشن، روایت داره، مردم نمیتونن طاقت دیدنشو نداره، اومده عرضه کرده خودشو، گفت سه مرتبه اومد رفت من نمازم رو نشکندم. این نمازه کیفش بیشتره، خب لذت میبره. خب ما هم باید به اونجا برسیم. دنیا بر این طبل میکوبه، طبل هوای نفس، میگه تو محوری، دین رو با خودت تطبیق بده اگه میخوای دیندار باشی، اگه دوست نداری دین رو بذار کنار، عالم باید خودشو با تو تطبیق بده. اگرم دیندار هستی، اومانیست مینه دیگه، اگرم دیندار هستی برای آرامش نماز میخونی، آفرین، نماز برای آرامش خوب است. بحث بندگی نیست، میگه شما نماز رو بخون به آرامش برسی. حالا اگر یه وقتی نماز خوندی به آرامش نرسیدی چی؟ میگه خب دیگه به دردت نمیخوره. یه جای دین که خوبه احساس میکنی به درد دنیات میخوره وردار، یه جایی که احساس میکنی به درد دنیات نمیخوره بذار کنار، اونم خودت تشخیص بده. و دنیا داره به این طبل میکوبه و ما هم همراهی داریم میکنیم، خیلی شیک و مجلسی، صدا و سیمای ما همینطور، شبکه های اجتماعی ما همینطور، شبکه‌های ماهواره اون طرفی همینطور، تو روابط اجتماعیمون همینطور، تو روابط خانوادگیمون همینطور، همش می‌خوایم راحت باشیم، همش می‌خوایم که شیعیان شیکموی خوابالو اینا به درد امام زمان نخواهند خورد هیچ وقت. یه سالی من یادمه یه جا منبر می‌رفتم، یه مثلا 50 نفر آدم پا منبرم نشسته بودن، یه هیئت هم بغلمون بود، بغل دست این هیئت، توی هیئت دو تا توی کوچه دو تا هیئت بود. یه دفعه آخرای روزه بودیم، یه دفعه دیدیم که هیئت پر شد، از اون هیئت بغلی همه اومده بودن این بر. گفتیم چی شد آقا؟ اینا هیئتشون رو تعطیل کردن، اینا زمانشون یه خورده دیرتر بود، یعنی ما آخر روزمون میشد تقریبا اول هیئت اونا. چی شده؟ گفتن آقا یه نفر اومد تو هیئت ما گفت آقا هیئت بغلی شام میدن. همه وسط سخنرانی پاشده بودن ریخته بودن تو این هیئت، بریم شام میدن. یعنی آقا منبری نشسته بود رو منبر، وسط منبر همه پشتان رفتن، خودش نشسته و مسئول هیئت، همه اومدن این بر برای شام. هیئت این مدلی میشه بعدش. اگه قراره که من با خودم هی تطبیق بدم همه چیو، تهش اینجوری میشه. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، اینا کی بودن؟ حکیم، فیلسوف بزرگ عجیب و غریبی که منظومه ایشون فوق العاده است و بالاخره اونایی که سر و کار دارن میدونن. ایشون 2 سال 3 سال به عنوان خادم، کسی ایشون رو نمیشناخت، چندین سال توی مدرسه علمیه کرمان به عنوان یه خادم، تو لباس یه خادم، کمک تازه زیر دست خادم مدرسه علمیه کرمان بود. خودش هم تازه خادم نبود، این خودش مثلا یه پستیه برای خودش، مثلا مسئول آفتابه، اینم نبود، معاون مسئول آفتابه بود. جارو میزد، ظرف میشد، لباس طلبه ها رو میشست و اینها، کسی هم ایشون رو نمیشناخت. گاهی هم میمد میشست کنار طلبه ها، گوش میداد، یه مباحثه میکرد و میرفت. برای چی؟ چندین سال خودش رو میخواست ادب بکنه. اونی که من دلم ایشون اگر میخواست تو همون حوزه علمیه کرمان اگر معرفی میکرد خودش رو، بهش کرسی درس میدادن، همه رو جمع میکردن. خواست خودش رو ادب کنه. کی بودن اینها؟ حاج آقا نمیشود در این جامعه واقعا هوای نفس به انسان فشار میآورد. این جناب میرداماد طلبه ای بود توی حوزه علمیه، یه شبی دید در حجرش رو دارن میزنن، در رو باز کرد، دید یه دختری خودش رو پرت کرد داخل حجره او و در رو بست. خانم اینجا چه میکنی؟ یه طلبه جوان مجرد یه دفعه دید یه خانمی سر و وضع بسیار شیک، گفت من شاهزاده‌ام، دختر حاکمم، یه اختلافی با خانم‌های حرم پیدا کردم، الان زدم بیرون، سربازام دنبال منن، الان اینجا اگر منو لو بدی، امشب من باید اینجا بمونم، اگر من رو لو بدی که من اینجام، فردا به شاه میگم که تو دست تعرض به من داشتی، بابا تو در میارم. هم ترسید چه بکنم، شام چی داری؟ این طرف یه نونی خورد و اینها، یه گوشه گرفت خوابید. صبح سربازان اومدند و بالاخره این خانم از اتاق ایشون رفت بیرون و سربازا اومدن ایشونو پیدا کردن، گفتن که کجا بودی؟ فلان جا. اومدن این آقا رو هم دستگیر کردن بردن. اون حاکم گفتش که اول بررسی کنید ببینید که اتفاقی برای این دختر نیفتاده باشه. گفتن نه این دختر سالمه. خب گفتن که شما چرا این دختر رو جا دادی؟ گفت ایشون منو تهدید کرده بود. بعد گفتن که شما تا صبح کنار یه نامحرم بودی، وسوسه نشدی یه گناهی انجام بدی؟ گفت چرا؟ گفتن خب چجوری شما جلوی خودت رو گرفتی؟ دستاشو آورد بالا، بانپیچی شده و بسته، هر 10 تا انگشت خودش رو سوزونده بود. که من نشسته بودم درس میخوندم، هر وقت نفس میومد سراغم یه انگشتم رو میگرفتم روی نور چراغ، روی آتیش چراغ این انگشتم میسوخت. سیدم بود. بعد زد زیر گریه، گفت میخوام این انگشتای سوخته خودم رو روز قیامت به مادرم زهرا نشون بدم، بگم مادر ببین من حاضر شدم دستام بسوزه ولی دستم آلوده به گناه نشه. اینا از آسمون نیومدن که. تو همچین شرایطی هم ما هیچ وقت قرار نگرفتیم. هوای نفس. اگر کسی بره سمت هوای نفس، که هممون رفتیم الحمدلله، اتفاقی که میفته اینه، مثلا یه آقایی میخواد رئیس جمهور بشه، یه آقایی میخواد نماینده مجلس بشه، یه آقایی میخواد بره تو شورا، شروع میکنه حرف زدن از معیشت. اینقدر از شیکم حرف میزنه برای ما که ما بهش رأی بدیم، ما راحت رأی میدیم. به سادگی آقا شما اگر بری مثلا با فلان استکبار دست بدی سیر میشی، اگه دست ندی گشنه میمونی. ما میگیم خب سیر بشیم بهتره. آقا برو دست بده، یه مذاکره هم بکن، هسته ایمون هم پر بکن، بوتون آرمه کنید، همه چی تموم بشه بره، امتیاز بدید، هیچ چی هم آیدمون نمیشه. بعد میگیم که خب پس چی شد؟ هیچی دیگه، ما الان از گشنگی نجات پیدا کنیم. کو این که الان وضع ما بدتر از قبله که نه. باز دوباره دوتا حرف دیگه. عجیبتر اینه که این دینداری رو با شکم سیری اینا رو جلو هم میذارن. یعنی اگر شما دیندار باشی حتما گشنه میمونی. کی هم چی حرفی زده؟ نمیشه حالا ما دیندار باشیم بر ارزش های خودمون هم پافشاری بکنیم سیرم بشیم؟ شما مدیریت نداری. راهکارش هم هست، اقتصاد مقاومتی. همه زوایاش هم معلوم کردن، شما اجرا نمیکنی، اینو گذاشتی در حد شعار اونجا قاب کردی و هی تشکر میکنی از مقام معظم رهبری که فرمودن که اقتصاد مقاومتی. کی عمل میشه؟ هیچ. آقا میاد میگه اقدام و عمل، بازم تشکر میکنه، بازم هیچ. نتیجه 4 تا سرمایه‌دار سیر میشن، سفره ما هیچ. قصه مقابله با یزیده. توی کوفیه هم همینجوری بود. ابن زیاد اومد یه 4 تا نهیب زد، یه 4 تا وعده وعید داد، گفت مردم حسین بیاد یزید بیچارتون میکنه، هم گشنه میمونید هم به خاک و خون کشیده میشید، هم حمله نظامی میشه هم تحریمتون میکنه. کوفیه هم گفتن که اصلا ما امام حسین رو میخوایم چه بکنیم؟ حالا نامه نوشتیم، اب نداره. همون آدمایی که نامه نوشته بودن رفتن تو بازار آهنگرا شمشیر و نیزه تهیه کردن اومدن که گشنه نمونن. این معنای این آیه است. اگر کسی بیاد تو فضای هوای نفس قرار بگیره، حتما مقابله امام زمانش قرار میگیره، حتما. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پیغمبر ما اگه میبینی اینها اجابت نمیکنن، بدون که ریشش اینه که اینها میفهمن ولی هوای نفس اجازه نمیده. هوای نفس اجازه نمیده. عرض ما تمام. آقا شما وقتی از هوای نفس حرف میزنی همش از علما میگی و از بزرگان و علامه فلانی و فیلسوف شرق و فیلسوف غرب و خب ما که اینجوری نیستیم که. شهدا رو ببینید تو دفترچه یادداشتش، وصیت نامش، دفترچه یادداشتش بعد از شهادتش دیدن نوشته که امروز 2-3 تا کار بد کردم. چیه؟ زبدر می زدن مثلا، فلان کار خلاف، فلان کار خوب، مثبت منفی می دادن، حساب کتاب می کردن، محاسبه داشتن دیگه. حالا این چیزا تو ماها نیست معمولا، ولی محاسبه لازمه برای بچه هیئتی. حالا شده ذهنی هم باشه، شب به شب باید محاسبه کنه که امروز من چی کار کردم، بعد مشارطه کنه، شرط کنه که فردا فلان کار اینا ترک میشه، اینا رو انجام میدم، دوباره فردا شبش محاسبه کنه. حالا اونا مینوشتن 2-3 تا کار بد کردم. 1، داشتیم فوتبال بازی میکردیم، یه شوت زدم گل شد، خیلی خوشم اومد، نفسم حال اومد. این شد گناه؟ این شد گناه؟ و ما کجاییم؟ شهید ابراهیم امیرعباسی، مادرش میگه که خب این نوجوان بود، درس میخوند، رفت جبهه تو سن راهنمایی مثلا، که این هوا خیلی سرد بود. یه روزی من بهش گفتم که هوا سرده، میخوای یه کلاهی چیزی برات بخرم؟ گفت نه مادر. چاخه اوائل انقلاب بالاخره دوستان یادشون هست که واقعا زندگی ها خیلی سخت‌تر از الان بود. الان رفاه خیلی بیشتر شده، منتها توقعات دیگه برو بالا. من تو اون موقع زندگی ها محقر بود، اینقدر همه چی نداشتن و البته مشکلاتشون هم کمتر بود. میگه من گفتم یه کلا برات بخرم پسرم بذاری سرت، سردته. گفتش که نه مادر، هوا خوبه، من راحتم. میخواست که مثلا یه وقتی به ما فشار مالی نیاد تا این حد که ما مثلا در حد یه کلا خریدن به مشکل نخوریم. میگه من دیدم نه، هوا سرده، اینم داره اذیت میشه. هر جور بود رفتم یه کلا تهیه کردم بهش دادم. فردا صبح کلا رو کشید سرش رفت مدرسه. زور برگشت دیدم کلاهش نیست. گفتم کلا تو چی کار کردی؟ گفت مادر یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه. گفتش که رفتم مدرسه، یکی از همشاگردیای ما دیدم با دمپایی همیشه میاد و میره، دیدم امروز اومده با حالت سرماخوردگی، دیدم او از ما واجب تره، کلامو دادم به او. شهادت علکیه اینان. این یه بچه ابتدایی راهنماییه. حالا الان من چیکار میکنم؟ پدر مادرای هیئتی، مادرای هیئتی مدلی هن. به بچه هاشون میگن که عروسکتو نبری فلانجا فلانی ازت بگیره خراب کنه ها. این دقیقا عکس این رو ما داریم تعلیم میدیم. خباست، بخل، مواظب باش مداد رنگی تو فلانی بر نداره ها، خراب میکنه. مواظب باش اینو به فلانی ندی ها، بر میداره میبره. عوض این که سخاوت رو یاد بدیم، بخل رو یاد میدیم. بعد تو خونه هامون بایگانی میشه از وسائلی که سال یه بار هم استفاده نمی کنیم. 6 سال یه بار هم بعضی بهش رو استفاده نمی کنیم. فقط به خاطر این که میخواییم داشته باشیم فقط. حالا یه کسی نداره، میگم به من چه؟ خونه من شده انباری، به دیگران هم نمیخوام برسم. بعد میام میگم که عاقبت هممون ختم به خیر با شهادت قرار بده. حالا بشین که قرار بده نیست، سیره این نیست. بعد اینا لذت میبرن، اینا لذت میبرن. گفت تو سنگر اومدم پست رو عوض کنم، دیدم شهید به سجده افتاده، بلندش کردم دیدم پیشونیش تیر خورده. یه خیلی ما ناراحت شدیم و که این اینجوری از دنیا رفت تو غربت، کسی دور و برش نبود، کسی نبود اینو در آغوش بگیره و با صورت به زمین خورده و یه خیلی ناراحت بودیم. یه شب اومد به خوابم گفت نگران نباشید، من تنها بودم، شماها نبودید، ولی تیر به پیشونیم که خورد تا اومدم بیفتم دیدم ابی عبدالله آغوش باز کرده، افتادم تو بغل اربابم حسین، افتادم تو بغل حسین. این لذته، این لذته. هوا بیچاره میکنه ما رو، هوا بیچاره میکنه. توی ماه محرم میشه یه فکری برای خودمون بکنیم و الله دهه بگذره و اینجا هم بخوایم بیاییم حواسمون جای دیگه باشه و بالاخره اون اشاره سید و شهدا به قلبمون رو نگیریم. یه بابای اومد پیش امیرالمومنین توی یکی از جنگ ها گفت آقا فداتون بشم، من شیعه محب شما، ولی بچه ما تو سپاه مقابل نمیدونم چیکار کنم، هر کاری میکنم سمت شما نمیاد. آقا فرمودن که کو؟ گفت اونها. آقا رو اسب بلند شد یه نگاه بهش کرد، عمیق، همین عمیق، فقط مولای خود نگاش کرد. یه وقت این طرف داره به تاخت داره میاد به سمت امیرالمومنین، تا اومد از اسب پیاده شد افتاد رو پای امیرالمومنین، گفت آقا من غلط کردم، اصلا نمیدونم چرا من تو اون سپاه بودم، نمیدونم. قلبمون یه خورده ارتباط بگیره، از این نگاه ها رو جلب بکنیم، بالاخره محرم تموم بشه من همین باشم، چیکار بکنم؟ شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا است، امشب دیگه مادرش میاد کربلا. اهل دل میگن دیگه دم سحر که میشه صدای نالش بلند میشه، بنایا بوی سیب تو کربلا میبیشه. خوش بال اونایی که امشب شب پنجم کربلا کنار زری حسین. قرارمون باشه، حالا تو دهه نشد، قرارمون باشه ایشالله 40 را بریم، پاهمون تاول بزنه، هی بگیم آی 3 ساله بریم سمت حرم. خدا همه عشقم همینه. ممکنه ما یه جایی لذت نماز خوب نفهمیم، ولی لذت اینو فهمیدیم، اینکه با حسینی لذتشو چشیدی. خدا من یه وقتی دوست ندارم مثلا روزه بخوام، دوست دارم همینجوری حرف بزنم، از مولاتون بگم، یه خورده از کربلا بگم، اونایی که نرفتن دلشون بسوزه، اونایی که رفتن دلشون بسوزه، یه خورده عشق بازی کنی با ابی عبدالله. بعد این قیمتیه. ابو بصیر امام صادق علیه السلام فرمود قدر این عشق تو میدونی کی میفهمی؟ این که محبت ما تو دلته که ما اشاره میکنیم عشقت میاد. نه آقا، فرمود اون لحظه که پاتو رو به قبله میکنن، اون موقع میفهمی که این چه ارزشی داشت. پاتو رو به قبله کردن، یه دفعه من میام که امام زمانتم، جدم رسول الله میاد، بابام علی میاد، مادرم زهرا میاد، امام حسن میاد، اربابت حسین میاد سرتو به دامن میگیره. همون حسینی که کسی نیومد سرشو به دامن بگیره، اومد اما با چکمه اومد.